سلام، من بیتا آذری با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. 344 شهروند در شبانه روز منتهی به روز سه‌شنبه جانشان را به دلیل ابتلا به کرونا از دست دادند. نقشه رنگبندی کرونا نشان می‌دهد 102 شهر در وضعیت قرمز یا بسیار پرخطر، 235 شهر در وضعیت نارنجی یا پرخطر و 111 شهر در وضعیت زرد یا نسبتاً خطرناک قرار دارند. مسعود یونسیان، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، به ایرنا گفته است که اگر جهش‌های جدید این ویروس که سرایت پذیری بیشتری دارند در کشور شایع شود، ممکن است موج پنجم کرونا زود هنگام در ایران آغاز شود. مقام‌های ایران در اعلام آمار ابتلا و مرگ و میرهای کرونایی و واکسیناسیون به پنهانکاری و عدم شفافیت متهم شدند. سخنگوی ستاد مقابله با کرونا هفتم اردیبهشت گفته بود جمعیت بالای 80 سال در هفته آینده به طور کامل واکسینه می شوند. اما سخنگوی سازمان غذا و دارو یک هفته بعد روز 14 اردیبهشت خبر داد که تنها نیمی از جمعیت بالای 80 سال کشور واکسینه شده اند. سخنگوی ستاد مقابله با کرونا 13 اردیبهشت در یک گفتگوی کلاب هاوسی واردات واکسن‌های آمریکایی به کشور را به شرط آنکه خارج از آمریکا تولید شده باشند بلا مانع و آزاد اعلام کرده بود. این در حالی است که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گفته بود واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی نباید به ایران وارد شوند. در این برنامه دیدگاه همراه با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی از آمریکا، تأثیر اطلاع رسانی مبهم بر شیوع بیماری کرونا را بررسی می‌کنیم و از مشخصات فاز پنجم این بیماری می‌پرسیم. آقای عطاری، بر اساس آمار روز سه‌شنبه 448 شهر ایران در وضعیت زرد و نارنجی و قرمز هستند. هیچ شهری با رنگ آبی ثبت نشده. این رنگ‌بندی چه شرایطی رو نشون میده؟
رنگ‌بندی این چنینی که هنوز شهرهای زیادی در وضعیت قرمز و نارنجی هستند و برخی شهرها هم وضعیت زرد رو دارن، نشان از شکنندگی وضعیت هست. به این معنی که هنوز در شهرهای قرمز آمار مبتلایان جدید بالا رونده و صعودی هست. در شهرهای نارنجی و زرد هرچند که ما آمار بالا رونده نیست، اما همچنان تعداد مبتلایان جدید بسیار زیاد هست و این به معنای این هست که به هیچ عنوان ما وارد شرایط عادی نشدیم. همچنان باید نگرانی ها و کنترل ها برقرار باشه تا جلوگیری بکنیم از اینکه بحران از اینی که هست بیشتر هم نشه و از طرفی هنوز هم آمار مرگ و میر آنچنان تغییر کلی نداشته. الان آمار همچنان در حدود 350 نفر هست، در حالی که ما در وضعیت قبلی در حدود 60 یا 50 مرگ و میر در روز داشتیم.
ابراز نگرانی کردن از ورود کشور به فاز پنجم کرونا، این نگرانی چقدر جدی آقای عطاری؟ اساساً فاز پنجم چه مشخصاتی داره؟
خب به هر حال هنوز وضعیت به شکلی هست که تعداد آمار مبتلایان جدید بالا رونده است. اگر هم ما برگردیم به شرایطی که یک مقدار آمار سیر نزولی پیدا بکنه، همچنان این نگرانی از بروز موج‌های بعدی وجود داره، به دلیل اینکه تغییری در وضعیت ایمنی جامعه ایجاد نشده. نه از طرفی واکسیناسیون اونقدر بوده که بتونه اون ایمنی رو ایجاد بکنه و نه اینکه ابتلا به بیماری مانع ابتلا مجدد میشه. به همین دلیل پتانسیل ایجاد موج‌های بعدی همچنان وجود داره، مگر اینکه واقعا تغییر کلی در میزان ایمنی مردم ناشی از واکسیناسیون ایجاد بشه.
رقم مرگ و میرها در عین حال گویا سیر نزولی داشته، اما همزمان هشدار میدن که ممکنه دو مرتبه اوج بگیره. در این مورد برای ما بیشتر توضیح بدین چه عواملی ممکنه دوباره بیماری رو به گسترش ببره؟
خب این ساده انگاری ها و نداشتن برنامه برای آینده همین وضعیتی رو پیش میاره که ما الان شاهدش هستیم. در حالی که کشورهای مثل هند با اون موجهای هولناک که داشتن تنها دو بار این افزایش رو در طول این دوره پاندمی تجربه کردن، ما موج چهارم رو همراه با اوجهای مکرری پشت سر گذاشتیم و آینده هم همچنان نامشخص است. به همین دلیل اگر این ساده انگاری انجام بشه، بازگشایی ها مجدداً بر پایه کاهش مختصر آمار مرگ و میر انجام بشه و مجدداً همچنان که مردم کنترل ها و مراقبت هاشون رو کم کردن کمتر بکنن، مجدداً این مرگ و میر و آمار بالا و خیلی بالا هم در همین میزان باقی باقی خواهد ماند و یا حتی ممکن افزایش هم پیدا بکنه.
آقای عطاری، ایران متهمه که در ارائه آمار دقیق ابتلا و مرگ و میر پنهانکاری کرده. سوال من اینه که آمار درست و ارائه کردنش چه تأثیری در کنترل بیماری داره؟
مسلماً در برنامه ریزی برای کنترل بیماری اون چیزی که اهمیت ویژه‌ای داره داشتن یک آمار درست، اولیه و معتبر هست. ممکنه که ارائه آمار اشتباه و مهندسی شده و ارائه آمار خوب به ظاهر بتونه ظاهر کشور رو از لحاظ فریب افکار عمومی جلو ببره، اما واقعیت این هست که اگر برنامه ریزی بر اساس این آمار اشتباه باشه، میبینیم که خود مسئولینی هم که تصمیم گیرنده هستن گول میخورن. کما اینکه وقتی در هفتم فروردین آمار مهندسی شده آمار درستی نبود، آقای روحانی اعلام میکنه که ما از موج کرونا عبور کردیم ولی 4 روز بعدش ما اون مرگومی رو آنچنانی رو داریم، یا وزیر بهداشت میگه که ما ممکنه آمارمون به 600 یا 700 مرگ در روز برسه در حدود 1 هفته قبل، ولی 3 روز قبل میگه که آمار نزولی شده. این نشون دهنده بلبشوی در تصمیم گیری ناشی از نداشتن یک آمار درست، شفاف و واقعی هست که خود مسئولین رو هم داره به اشتباه میندازه.
همزمان گزارش هایی رو هم داریم که نشون میدن بعضی از افراد بعد از اینکه واکسیناسیون انجام دادن مجدداً به بیماری کرونا مبتلا شدن. این چه علتی میتونه داشته باشه؟
خب ببینید، در ادامه همون بحث عدم شفافیت در آمار، اینجا هم خودش رو نشون میده. وقتی که واکسیناسیون اینقدر نامنظم هست و بدون برنامه و آمار کسانی که واکسن زدن غیر شفاف هست، ما اخبار جسته گریخته ای که از ابتلای مجدد اونها میبینیم، ابتلای مجدد حتی بعد از تزریق واکسیناسیون واکسن هم داریم میبینیم، نمیدونیم که این آیا به همون میزانی هست که قابل انتظار هست، یعنی 1% ممکنه مبتلا بشن، یا اینکه واقعا این بیشتر از حد معمول هست، و آیا این برمیگرده به این که شرایط نگهداری واکسن اشکال داشته، یا اینکه تست هایی که در محموله های وارداتی به خوبی انجام نشده، این هاست که هم باعث ایجاد مشکل در برنامه ریزی میشه، هم این که اعتماد سازی مردم و اعتماد مردم رو کاهش میده.
منظورتون اینه که طبق آمار بعضی از افراد ممکنه بعد از زدن واکسن باز هم به بیماری مبتلا بشن، درست متوجه شدم؟
بله، هرچند که واکسن ها به طور 100% تا الان نشون داده که از مرگ و میر جلوگیری میکنن، اما از ابتلا و انتقال بیماری جلوگیری نمیکنن. این مهمه که ما بدونیم این میزان مبتلایان بعد از واکسن زدن در ایران آیا به همون میزانی هست که در گزارش ها و آمارها و مطالعات بوده یا بیشتر بوده، که اگر بیشتر بوده باید بررسی بشه و عللش مورد بررسی قرار بگیره.
عدم شفافیت در واکسیناسیون و سیاستی که ایران برای واردات واکسن توسط بخش خصوصی در پیش گرفته چه تأثیری در سلامت جامعه خواهد داشت؟
خب مسلما وقتی که الان شرایط واردات واکسن توسط بخش خصوصی، رؤسای کارخانجات، سفارتخونه هایی که اصلا جزوی از برنامه ها و تصمیم گیران بهداشتی درمانی ما نیستند، بلبشو و عدم برنامه ریزی و عدم شفافیت و همچنین عدم داشتن برنامه های پایه‌ای رو ایجاد میکنه که باعث میشه ما آینده ایمنی جامعه ایران رو نتونیم حتی تا حدس بزنیم. در حال حاضر اصلا تعداد افراد واکسینه شده به طور مشخص و دقیق مشخص نیست، عوارض ناشی از واکسیناسیون مشخص نیست و تعدادشون مشخص نیست، به دلیل اینکه بخش خصوصی داره به صورت مستقل عمل میکنه. حالا در کنار این، ورود واکسن قاچاق، ورود بخش‌های غیر تخصصی به واکسن و همچنین کارخانجات یا مسئولین بخش‌هایی که گروه‌هایی از خودشون رو به طور مستقل دارن واکسینه میکنن و و آمار واکسیناسیون نمیان، اینها همه میتونه در برنامه ریزی های بهداشتی درمانی تأثیر بذاره و تأثیرش نداشتن آمار دقیق و نداشتن برنامه برای آینده ایمنی این جمعیت ایران هست.
آقای عطاری، خیلی جاها دیده شده الان در ایران که ابا دارن از زدن واکسن، برای اینکه میگن نمیدونیم چه واکسنی داره به ما زده میشه یا عوارضش چی میتونه باشه؟ نظر شما به عنوان یک فرد علمی و متخصص درباره بی‌اعتمادی به واکسیناسیون چیه؟ اونو صحیح میدونید یا اشتباهه؟
درسته که به هر حال این عدم شفافیت ها، ورود بخش های غیر تخصصی برای واکسیناسیون، ورود واکسن های خارج از اون روال عادی و به صورت قاچاق، همه اینها تأثیرات منفی گذاشته بر ذهن مردم و این بی‌اعتمادی رو باعث شده. اما من میخوام عرض بکنم در حال حاضر تمامی واکسن هایی که در ایران داره تزریق میشه، اهم از آسترازنکا، اسپوتنیک روسی، سینوفارم و سینوواک چین و همچنین بهارات هند، تمامی اینها واکسن هایی هست که در حال حاضر عوارض جدی و نگران کننده ای نداشتن در هیچ جای دنیا و عوارض مختصری که در جاهای مختلف دیده شده اینها اونقدر نیست که مردم نگرانش باشن. به نظر میرسه که باید هر جا که واکسن در دسترس بود تزریق رو انجام بدن. مسلم هست که واکسن ها از نظر میزان ایمنیزایی و عوارضشون با هم تفاوت هایی دارن، هیچ دو واکسنی مثل هم نیست، اما مجموع واکسن هایی که در حال حاضر در ایران وجود دارن قابل تزریق هست. اگر خدایی نکرده عوارضی یا مشکلاتی در مورد این واکسن ها وجود داشته باشه، مسلما در کشورهای دیگه‌ای که اطلاع رسانی شفاف هست این وضعیت گزارش خواهد شد و در ایران هم این گزارش ها شنیده میشه. به همین دلیل توصیه من این هست و اعتقاد من این هست که در حال حاضر بهترین واکسن در دسترس ترین واکسن هست و باید از این واکسیناسیون به شکل بسیار گسترده استقبال کرد تا بتونیم ما به اون ایمنی که لازم هست و اون ایمنی جمعی برسیم و بیشتر از این هزینه جان و مال و اقتصادی که الان تحت فشار کرونا قرار گرفته بیشتر ما این رو نپردازیم و بتونیم این رو کمش بکنیم.
بسیار سپاسگزارم از شما محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی از واشنگتن دی سی آمریکا. امیدوارم از این برنامه بهره برده باشید. ممنون از همراهی شما.